5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. همزمان با آغاز گفتگوی صلح در قطر، جنگ و درگیری ها باز هم روزانه در افغانستان قربانی می گیرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نمایندگان ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی صلح، خواهان صلح، آتش بس و حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان شدند. 23 سرباز افغان در حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی گیزاب اروزگان کشته شدند. امریکا بر 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه های هسته‌ای ایران تعزیرات وضع کرده است. یک مقام محلی در اروزگان میگوید 23 سرباز افغان در ولسوالی گیزاب در یک درگیری کشته شدند. سید سادات ناصری معاون والی اروزگان این را در صحبت با رادیو آزادی امروز تایید کرد. او گفت در نتیجه تهاجم گروهی طالبان دو پسته امنیتی در ولسوالی گیزاب به دست طالبان سقوط کرده است. با گفته او این دو پسته از 3 روز به این سو محاصره بودند. استیفانو پونتیکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرده که مردم این کشور به صلح دست یابد. آقای پونتیکورو در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح با اشاره به آغاز مذاکرات صلح افغانستان امروز گفت: This is truly an historic
opportunity to find a political settlement. این واقعا یک فرصت تاریخی است تا برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان توافق سیاسی و راه حل دریافت شود. بسیاری افغان‌ها امروز این فرصت را ندارند که صلح را در کشورشان تجربه کنند، اما آنها هنوز امیدوار هستند، امیدوار به برقراری صلح پایدار که خشونت پایان یابد و حقوق بشری تمام افغان‌ها حفظ شود.
در این حال دفتر سازمان ملل متحد و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد افزایش خشونت و تلفات غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در توییت نوشته که در حالی که از روز جهانی صلح تجدید به عمل میاد، تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته. از سوی دیگر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که امروز مصادف به روز جهانی صلح است و مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر جریان دارد، اما تلفات غیر نظامیان در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک کودک 11 ساله کشته شد. قماندانی امنیه کابل میگوید که رویداد در محل در کارته نو کابل رخ داده است. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل و رادیو آزادی گفت که این کار دشمنان صلح و رفاه افغانستان است و گفت که بررسی در مورد رویداد آغاز شده، هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده امروز دوشنبه تعزیرات را بر بیش از 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه‌های هسته‌ای راکتی و سلاح‌های متعارف ایران وضع خواهد کرد. این را یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است. پیش از این ایالات متحده با وجود مخالفت متحدان نزدیک اروپاییش و نامشخص بودن تاثیرات آن، روز دوشنبه به طور یک جانبه همه تعزیرات سازمان ملل متحد را بر ایران دوباره وضع کرد. این مقام امریکا بدون ذکر نامش بر رویترز گفته که ایران ممکن است تا پایان امسال مواد برای ساختن سلاح اتمی را داشته باشد. آدم وایتخ وزیر صحت جمهوری چک استعفا کرده است. او بدون بال انتقاد در ارتباط به مدیریت جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور دست به این اقدام زده. او امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پراگ گفت:
پس از ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی، تصمیم گرفتم از سمت وزارت صحت جمهوری چک استعفا دهم.
این در حالی است که اروپا برای دومین بار شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا است. یوکتم برنایوف معاون صدراعظم ازبکستان بعد از دو ماه ابتلا به ویروس و بیماری کووید 19 درگذشت. برنایوف روز یک شنبه در شفاخانه در جرمنی وفات کرد. او 56 سال عمر دارد و سکتور زراعت و غذا را از ماه فوریه به این سو به پیش می برد. پیش از این چند مقام دیگر ازبکستان بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. ازبکستان اولین مورد مثبت ویروس کرونا را در 15 ماه مارچ امسال ثبت کرد و تیم‌های کرکت سنرایز حیدرآباد و رویال چلنجر بنگلور در بازی‌های لیگ برتر هند امروز به مسافه هم می‌روند. این بازی‌ها در استادیوم کرکت تابستانی بین‌المللی شهر دبی شام دیروز آغاز شد. راشد خان و محمد نبی دو ستاره کرکت افغانستان هم در تیم سنرایزر حیدرآباد بازی میکنند. مسابقات لیگ برتر هند امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا در امارات متحده عرب برگزار شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر، گزارش ها از افزایش خشونت و درگیری ها در افغانستان خبر می دهند. در این حال نماینده ملکی ناتو می گوید که یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان به میان آمده و جستجوی حل سیاسی باید جایگزین خشونت شود.
Today, as we mark the International Day of Peace, peace in Afghanistan is really within reach. A week ago, intra-Afghan negotiations started in Doha, a milestone marking the beginning of a new phase in the Afghan-led.
اداره تدارکات ملی در چند سال اخیر ده ها میلیارد افغانی صرفه‌جویی کرده است.
در جریان نزدیک به 6 سال اضافه تر از 66 میلیارد افغانی از پول مردم از تدارکات صرفه‌جویی.
تاج محل بعد از 6 ماه امروز دوباره گشایش یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتواره از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در حال گفتگو برای تهیه طرز العمل مذاکرات صلح هستند، جنگ در افغانستان شدت گرفته است. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در یک هفته گذشته در 13 ولایت 88 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در یک هفته گذشته 98 غیر نظامی در 24 ولایت کشته شدند. در همین حال نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان میگوید که فرصت تاریخی برای تامین صلح در افغانستان به میان آمده و به جای خشونت باید راه حل سیاسی جستجو شود. حمید حکیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، اروزگان، کندوز، میدانوردک، کندهار، غزنی، کابل و بامیان از ولایت‌هایی هستند که در یک هفته گذشته گواهی تلفات انسانی در نتیجه جنگ و انفجار مهم بودند. در کنار این، شماری از ولایت‌های دیگر هم گواهی جنگ و تلفات بودند. بر اساس گزارش‌های خبرنگاران محلی رادیو آزادی از این 13 ولایت، از دوشنبه هفته گذشته به این سو 88 نظامی و غیر نظامی در این ولایت‌ها کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آماری که وزارت داخلی افغانستان در اختیار رادیو آزادی قرار داده، طالبان در یک هفته گذشته در 24 ولایت 98 غیر نظامی را کشتند و 230 تن دیگر را زخمی کردند. بیشتر این تلفات از ولایت‌های ننگرهار و تخار گزارش شده است. حکومت مسئولیت جنگ را به گروه طالبان نسبت می‌دهد، اما طالبان ادعا را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت علت افزایش تلفات این است که حکومت در بیشتر مناطق تحرکات نظامی را آغاز کرده و میخواهد ساحات تحت نفوذش را گسترش دهد. جنگ در افغانستان در حال شدت گرفته که هیئت گفتگو کننده هر دو طرف در قطر در تلاش تهیه طرز عمل کاری برای مذاکرات صلح هستند. همزمان با آغاز مذاکرات صلح درخواست‌ها برای کاهش خشونت و اعلام آتش‌بس افزایش یافته است. زلمه خلیل‌زاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان شب گذشته در برگه توییترش از ادامه خشونت‌های اظهار نگرانی کرد. آقای خلیل‌زاد در توییتر خود نوشت در چند روز گذشته خشونت‌ها در افغانستان به گونه واضحی افزایش یافته است. این تشدید تأسف‌آور است چون افغان‌ها به شمول شمار زیادی از غیر نظامیان در آن کشته می‌شوند. وی پیشنهاد کرده که با آغاز گفتگوهای صلح ضروری است که تمام جناح‌ها خشونت را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند. استفانو پونتیکورو نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان هم در پیامی به مناسبت روز جهانی صلح گفته که فرصت تاریخی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده است و به جای خشونت باید راه حل سیاسی پیدا شود.
ما
در حال از روز جهانی صلح بزرگ داشت می کنیم که صلح به معنای واقعیش در افغانستان در حال تأمین شدن است. یک هفته پیش روند گفتگوهای صلح میان افغانها در دوحه آغاز شد. این یک گام ضروری برای صلح برابری و مالکیت افغانان است. این واقعا یک فرصت تاریخی است تا برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان توافق سیاسی و رای حل دریافت شود.
اما شماری از آگاهان نظامی درباره علت شدت گرفتن جنگ میگویند هر دو طرف میخواهند که در میز مذاکرات دستی بالا داشته باشند. عبدالباری یارز یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت
شدت جنگ معنایش و مفهومش در شرایط کنونی که مذاکرات در دوحه جریان داره به معنای عظمی است که کوشش میکنن که امتیازات به دست بیاره و یا در مذاکرات دست بلند داشته باشن.
حکومت افغانستان پیش از این گفته بود هدف صلح آنان ختم خونریزی است و صلح را نمیخواهد که بر اساس آن راه جنگ دیگری در افغانستان باز شود.
در گزارش همکارم شنیدید که با وجود گفتگوهای صلح در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده است. در آغاز مصاحبه از جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی پرسیدم که افزایش جنگ با وجود گفتگوهای صلح چه معنا میتواند داشته باشد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
البته با درک مسئله که ما منازعه افغانستان یک منازعه بسیار پیچیده و طولانی است، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است، ما باید انتظار بسیار زیاد نداشته باشیم که بسطر گفتگوهای صلح میتونم به یک نتیجه لازم برسه و خشونت ها متوقف شود یا آتش بس صورت بگیره. به این لحاظ برای داخل شدن برای روند مذاکرات و گفتگو روی مسائل اساسی که در حقیقت بیانگر ماهیت جنگ و منازعه در افغانستان است یک مقدار پیچیده و مهم است. به اون لحاظ بنابرای همون مسئله که از نظر مکانی این تفاوت داره و از نظر موقعیت جغرافیایی این منازعه در افغانستان متفاوتر با سایر منازعه بین المللی است که دوستا و کشورها تجاربش دارن، در اینجا برعکس دیدگاه ها فرق میکنه و تلاش صورت میگیره در جریان گفتگوها قبل از گفتگوها که اردو طرف منازعه برای خودشان امتیازات به دست بیارن، مخصوصا طالبا که نیروی جنگی و شورشی مقابل دولت افغانستان هستند، میخواهند در جریان گفتگوها در حالی که در دوحه قبول کردند که با دولت افغانستان مذاکره بکنن روی حل منازعه افغانستان به صورت بگیره، برای قوی نشان دادن خودشان که ما قدرتمند هستیم، هنوز خسته از جنگ نیم، میخواهند که جنگا را تشدید بکنن، فشار بالای دولت افغانستان و متحدین بین المللی افغانستان افزایش بدن.
کوهستانی صاحب معذرت میخوام،
چهار منفی خلاف توقع است.
آیا این تشدید جنگ صرف برای امتیازگیری است یا میتونه برای ایجاد یک واقعیت نوی دیگر و تغییر موازنه نظامی باشه به نظر شما؟
ببینیم این فشار نظامی میتونه چند تا پیام داشته باشد. اول برای گرفتن امتیازات است در میدان محاربه. دوم فشار وارد کردن است، اما نظر فشار روانی بالای افکار عمومی در داخل جامعه و هم متحدین افغانستان و هم نشان دادن این که ما برتری قوا داریم، یعنی ظرفیت عملیاتی داریم، میتونیم این جنگ برنده باشیم و ادامه بدیم، خسته نیستیم، یعنی چند تا پیام میخواین همزمان در سر میز مذاکره با خودشان انتقال بدن و فشار بیشتر بسازن تا نماینده‌های دولت افغانستان که در میز مذاکره هستن در بسیاری از موارد بتوانند کوتا بیایند، تحت فشار قرار بگیرند.
سوال اخیر کوهستانی صاحب، که اگر تشدید جنگ برای امتیازگیری در گفتگوها باشد، در عین وقت گفتگوها را هم صدمه میرساند، اعتماد طرفین از بین میبره، در عموم چه تأثیر روی گفتگوهای صلح خواهد داشت تشدید جنگ؟ بفرمایید.
ببینید، خود نشست به پایان دادن جنگ است. ما داخل جنگ و منازعه است و این مذاکرات به منظور کاهش جنگ و خطورت یا پایان کاملش برداشته شده گامای نخستین. طرفین تلاش میکنند که از تمام ابزارهای تبلیغاتی، ابزارهای نظامی، ابزارهای روانشناختی به خاطر به دست آوردن اهداف خودشان، دو طرفی که چانه میزنند روی میز، گویا روی ارزشایی را که باور دارند، دو طرف هیئت گفتگو کننده، فشار وارد میکنند. این فشار میتونه برای افکار عمومی جامعه باشه که عکس العمل نشان بده. شما شاید از این هم بودین، بالای شبکه‌های اجتماعی تاثیر میگذاره، بالای متحدین بین المللی افغانستان میتونه تاثیر بگذاره، یعنی عملکردشان تغییر بده در افغانستان. برای تغییر رفتارهای ما در روی میز مذاکرات این خشونت ها تاثیر گذار است.
جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی، درباره تشدید جنگ و گفتگوهای صلح در قطر ابراز نظر کرد. با وصف سپری شدن بیش از 10 روز از آغاز گفتگوها میان هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر، هنوز آنها روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، امروز به رادیو آزادی گفت که روی اکثر نقاط توافق شده، اما بحث‌ها روی برخی نقاط هنوز هم روان است. آقای نعیم از تبصره در این مورد که روی چه نقاط توافق شده و مسائل اختلافی چیست خودداری کرد. او افزود که امکان دارد مشکلات حل شود و ما امیدوار هستیم که به یک توافق برسیم. به گفته طالبان، هیئت‌های دو طرف در دوحه دیروز با هم دیدند، اما امروز نه. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر افزود که هنوز روشن نیست که دیدار بعدی چه زمانی خواهد بود. این در حالی است که حداقل 13 ولایت افغانستان در یک هفته گذشته شاهد جان باختن ده‌ها غیر نظامی بودند. همکارم ژکفر احمدی در این مورد با آقای نعیمی گفتگو کرده و نخست این سوال را از وی پرسیده.
چندین ولایت افغانستان از جمله ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس و امثال اینا در یک هفته گذشته شاهد جان باختن ده‌ها غیر نظامی بودند. مردم از شما می‌خواهند که به جنگ پایان بدین در جریان مذاکرات صلح. پاسخ شما چیست به مردم؟
در این رابطه دو نقطه قابل تذکر است. اولی که مردم از ما نمی‌خواهد، چون این جنگ یک طرفه نیست، جنگ دو طرفه است. دیگر در جنگ تونست که جنگ از یک طرف شروع باشه، اصلا این جنگ از طرف خارجی ها شروع شده و آنها آمدن اینجا بمباردمان و کشور اشغال کرده بودن، دیگر اساس جنگ از اونجا شروع است. یکی و دفعه دوم که نقطه دومی است که در این رابطه می که مال بعضی ولایات که شما از اونها بردین، متاسفانه در این ولایات که حملات صورت گرفتن بمباردمان است، حملات هجومی است، به این معنی که از دیگر طرف ها سر ما عملیات صورت گرفته و ما که اینجا نه آمدیم و داخل این پروسه مذاکرات بین الافغانی شدیم. هدف ما همی است که این مشکلات از بین برود.
بله، اما آنسو زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان، گفته که با آغاز گفتگوهای صلح ضرور است که تمامی جناها خشونت را به گونه چشمگیر کاهش بتن. چی زمان حاضر هستین از خشونت دست بکشین؟
در این رابطه باید بگویم که وقتی که بین امارت اسلامی افغانستان و بین ولایت متحده آمریکا مذاکرات جریان داشت، در اون وقت هم جنگ به بسیار شدت جریان داشت. متاسفانه بمباردها بسیار زیاد شد به شکل مشخص در ولایت های کنر، مثلا بعض ولایت های دیگر. سر میز اینجا ما نشسته بودیم، اونجا بمباردها صورت می گرفت و جنگ به شدت جریان داشت، بس که شدت گرفت. دیگر این که جنگ و به اصطلاح مذاکرات با هم در تضاد نیستن، بلکه امین مذاکرات با خاطر امین میشه که امین جنگا به پایان برسه و امین مشکل حل گردد.
اما آقای نعیم، درست است، شما هم روی پایان جنگ تأکید میکنین، اما سوال مطرح میشه که چرا در جریان مذاکرات صلح که همین حالا در دوحه ادامه داره با جنگجویان طالبان دستور دادن نمیشه تا در جریان خشونت را کاهش بتن و یا متوقف بسازن؟
از اصل که ببینیم عملیات ما به نسبت به سالهای سابقه بسیار یک کاهش چشمگیر صورت گرفته. ما سابقا به ولایت ها، مراکز ولایت ها و به شهرهای کلان و مثلا عملیات استشهادی ما به شکل مسلسل دوام داشت، حالا این عملیات نیست. این یک کاهش چشمگیر است که به میان آمده. اولا خیلی که کاهش، اگر کاهش مطلب باشه، و دیگه ای که ما گفتم جنگ یک طرفه نیست که ما بگوییم که یک طرف چرا افراد خود یا با چی خود امر نمیده که جنگ متوقف بسازه. هر داشتم قسمی که شما نام بردین از ولایت ها، 24 ولایت چند روز پیش بسیار بمباردمان صورت گرفت. بمبار خما نمیکنیم دیگه، به این معنی که جنگ دو طرفه است، از دو طرف جریان داره.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درباره گفتگوها در قطر و وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که در 6 سال اخیر بیش از 66 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است. رامین ایاز این سخن را به دنبال پخش گزارش بانک جهانی در این مورد اظهار کرده است. در گزارش تازه بانک جهانی آمده که اصلاحات در بخش تدارکات دولت افغانستان کمک کرده که بیش از 800 میلیون دلار صرفه جویی شود. اما دیدبان شفافیت افغانستان گفته که چون حکومت نتوانسته روند تدارکات را غیر سیاسی کند، این صرفه جویی روشن نیست. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیکار با فساد از شرط‌های بنیادی ادامه کمک‌های جهان به افغانستان است. حالا اداره تدارکات ملی می‌گوید صرفه‌جویی 66 میلیارد دلاری بیانگر تامین شفافیت در روند تدارکات دولتی است. رامین ایاز سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که این مقدار پول نتیجه نظارت همه‌جانبه این اداره برای تامین شفافیت است.
نظارت همه‌جانبه اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی از پروسه‌های تدارکاتی باعث ازی شده که در جریان نزدیک به 6 سال اضافه از 66 میلیارد افغانی از پول مردم از تدارکات صرفه جویی شود و از حیف و میل پول ها جلوگیری صورت بگیره.
بانک جهانی در گزارش تازه خود نوشته که اصلاحات در بخش تدارکات دولت افغانستان کمک کرده که بیش از 800 میلیون دلار را در قراردادهای خرید ملی پس انداز کند. بانک جهانی با وجود این خوشبینی ها اما در گزارش خود به چالش اساسی فراراه تدارکات در افغانستان هم اشاره کرده و گفته که تنها دانش و تخصص کارمندان تدارکات دولتی بسنده نیست، بل برای شفافیت و جلوگیری از فساد باید به آنها آموزش‌های بیشتری داده شود. اما اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که به کارمندانی که با روند تدارکات ارتباط دارند آموزش داده و میکانیزم تدارکاتی را الکترونیکی کرده است و امکان دسترسی به اطلاعات را در این زمینه افزایش داده است. کارشناسان نظر دیگری دارند. اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هنوز روند تدارکات دولتی افغانستان سیاسی است و به همین دلیل آمار ارائه شده در مورد صرفه‌جویی خیلی شفاف نیست.
هرچی در مورد تدارکات بعضی پیشرفت‌های بخصوص در بخش شفافیت وجود داشته، اما حکومت افغانستان هنوز اقدامات را به خاطر غیر سیاسی ساختن پروسه تدارکات روی دست نگرفته. در قسمت پول‌هایی که سمشه که اداره تدارکات ملی توانسته که از مصرف آن جلوگیری کنه، ما اطمینان کامل نداریم چون این پروسه بسیار واضح نیست و شفافیت که لازم است باید در قسمت میتودولوژی وجود داشته باشه ای وجود نداره.
اداره تدارکات ملی در سال 1393 برای تامین شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش تدارکات و قرارداد پروژه های بزرگ در چارچوب اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان از تمام مالکان ساختمان‌های بزرگ و کارخانه‌ها خواسته برای تصفیه دود زغال سنگ فیلتر نصب کنند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این اداره از روند نصب فیلترها نظارت و با متخلفان برخورد قانونی می کند. در همین حال کارشناسان محیط زیست می گویند این کار برای حفاظت از محیط زیست چندان کارساز نیست، چرا که به گفته آنها فیلترهای معیاری وجود ندارد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست به مالکان ساختمان‌های بزرگ و کارخانه‌های تولیدی هشدار داده که اگر زغال سنگ را بدون دستگاه تصفیه دود مصرف کنند، تحت پایگرد قرار خواهند گرفت. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نصب فیلتر دود الزامی است.
تمام بلند منزل‌ها و فابریکات مکلف و موظفند که تا شروع فصل سرد سال جاری سیستم تسخینشان را مجهز کنند به فیلتر کننده دود، و هر تصدی که تخلف کنه و فیلتر کننده دود نصب نکنه طبیعتاً برخورد جدی و قانونی صورت میگیره. جریمه مالی از 50,000 شروع میشه احتمالاً تا 250,000، و بعد در صورتی که تمکین نکنند به جریمه مالی، تمام متخلفین راجع میشه به نهادهای عدلی و قضایی.
آقای رحیمی گفت برای اجرای این برنامه با دیگر نهادهای دولتی هماهنگی شده است. او از مردم کابل خواست که در جلوگیری از آلودگی هوا همکاری کنند. این در حال است که دفتر معاون نخست ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که 373 ساختمان در شهر کابل مرکز گرمی زغال سنگسوز دارند، اما سیستم فیلتر دود ندارند. در اعلامیه به شهرک ها، مراکز تجاری، مالکان ساختمان‌های رهایشی و تأسیساتی که خلاف قوانین و مقررات محیط زیست عمل کنند هشدار داده شده که هر چه زودتر دستگاه تصفیه دود زغال سنگ نصب کنند. اما کارشناسان محیط زیست میگویند این اقدام باید از آغاز سال روی دست گرفته میشد تا اجرا میشد. عبدالولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست بر رادیو آزادی گفت
خود نصب فیلترایی که میگن یک راه کار است که کاهش آلودگی هوا خصوصا در قسمت تصفیه دود نقش موثر میتونه داشته باشه، ولی خود فیلترایی که ما از او یاد میکنیم فیلترای معیاری متاسفانه نداره. بسیار زیادی عملی نمیبینم. موجودیت یک سیستم نظارت ضعیف در مجموع وجود داره که اینا نمیتونن به شکل درست از این کار نظارت بکنن.
آقای مدقق میگوید برای جلوگیری از آلودگی هوا در دراز مدت باید بیشتر بر تولید انرژی برق آبی، برق خورشیدی و افزایش محلات سبز تمرکز شود. افزایش جمعیت، توسعه محلات برنامه ریزی نشده شهری، وسایط دودزا و مصرف زغال سنگ از عمده‌ترین منابع آلودگی هوا دانسته می شود. کارشناسان محیط زیست میگویند که معضل آلودگی هوا و محیط زیست سبب بروز مشکلات تنفسی، بیماری های مزمن و حتی مرگ می شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is a good thing. Human
rights is a good thing.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تاج محل امروز پس از 6 ماه بازگشایی شد. این مکان تاریخی هند بنابر شیوع ویروس کرونا مسدود شده بود. این اقدام با وصف شمار روز افزون مبتلایان ویروس کرونا در هند صورت می‌گیرد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
تاج محل پیش از همگیری ویروس کرونا به گونه اوسط روزانه 20,000 بازدید کننده داشت، اما در نخستین روز بازگشاییش پس از 6 ماه کمتر از 300 تن تکت بازدید خریدند. رابعه جهانگرد است که ماها برای بازگشایی تاج محل منتظر مانده بود تا برای اولین بار از این مکان تاریخی دیدن کند.
احساس شگفتی دارم. ما برای مدت منتظر بودیم. سرانجام تاج محل باز شد و همه ما هیجانی هستیم.
پیش از ورود بازدید کنندگان به تاج محل درجه حرارت بدنشان کنترل می شود. آنها باید فاصله جسمی را نیز رعایت کنند. همچنان شماری از مکتبها به روز دوشنبه در هند بازگشایی شد با وصف شمار روزافزون مبتلایان ویروس کرونا در این کشور با جمعیت 1,300,000,000 نفری بیش از 5,490,000 تن مبتلا شدند. این ویروس به اقتصاد هند نیز به شدت آسیب رسانده. اما نرندرا مودی صدر اعظم هند مایل نیست مانند مقامهای کشورهای دیگر محدودیت‌های تازه را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع کند. در عوض حکومت برهبری او در ماه‌های اخیر محدودیت‌ها را بیشتر از پیش کاهش داد. در بسیاری از خطوط ریل، پروازهای محلی، بازارها و رستوران‌ها و حال هم در تاج محل. این بنای قرن 17 در شهر آگرا در ایالت اتار پرادش هند موقعیت دارد.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید.